صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی ما را جزو افرادی که ایمان اونها مستقر است و ودیعه نیست و اونهایی که در مسیر بندگی خودش ثابت قدم هستند قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در بحث کتاب اعتقادات مرحوم علامه مجلسی به بخشی رسیدیم که مربوط به فضائل و مقامات اهل بیت علیهم السلام هست. فرمودن هر آنچه که خداوند به پیغمبر اکرم تعلیم فرموده، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین و همینطور هر امامی به امام بعد از خودش تعلیم فرموده و اهل بیت علیهم السلام با رأی و اجتهاد در دین نظر نمی دهند، بلکه به تعابیر خود اهل بیت فرمودن لو کننا نفتن ناس به آرائنا و احوائنا لحلکنا کما حلک من کان قبلنا. حضرت فرمودن که ما به رأی خودمون و به هوای شخصی خودمون در هیچ امری از امور دینی حرف نمی زنیم. شیعیان اونها هم که میخوان تابع اهل بیت باشن، اونها هم باید همینطور باشن و باید در این مسیر حرکت کنن، باید سعی کنن در امور مختلف از خودشون در دین نظر ندند، از دو تا چارتای خودشون نظر ندند. فرق عالم دین با غیر عالم دین با کسی که عالم دین نیست در همین است که عالم دین با توجه به انسی که با فرمایشات اهل بیت و با تعالیم اهل بیت دارد میتواند بفهمد که فلان مطلبی که به ذهنم رسید یا فلان نتیجه گیری که فلان فرد انجام داد این نتیجه گیری صحیح بود یا نه، فلان مطلب صحیح بود یا نه، مطابق مکتب اهل بیت بود یا نه. اما کسی که انس با فرمایشات اهل بیت نداره، عمری رو در اون مسیر طی نکرده، چه بسیار مواردی که به او عرضه می شود، به او گفته می شود و گفته نمی شود که این مطلب مطلب اهل بیت است و این فرد به شدت در مقابلش قرار می گیره که آقا این چه حرفیه، بعد بهش گفته میشه آقا این حدیث داره، حدیثه یا احکام دین ماست، ولی خبر نداشته. یعنی اگر ما جدای از تعالیم دینی باشیم، بسیاری از موارد هست که اصلا با اون اصول عقلی که به اسم عقل در پیش ما هست جور در نمیاد، قابل پذیرش نیست. یک سری امور برای آقایون قابل پذیرش نیست، یک سری امور برای خانوما قابل پذیرش نیست، یک سری امور برای حتی بسیاری از جوامع بشری قابل پذیرش نیست. بعضی از احکام دینی اصلا حالت سر، قابل فهم نیست. مثلا عقل نهایتاً خیلی بفهمه، اگر بفهمه میفهمه گرسنگی خوبه دیگه، نمیفهمه 30 روز باشه و تو ماه رمضان باشه و 29 روز باشه و روز عید فطرش حرامه اگه بگیره و چنین و چنان، فلان روز بهتره اگه بگیره فلان روز، اینا رو دیگه عقل هیچ کدوم راه نداره. به خاطر همین انسان باید این توجه بکنه در امور دینی، بس عقلی نیست، ما با عقل خودم بسنجم ببینم خوبه یا بد. اصلا کسی که با این قدم وارد دین میشه، قدم انحرافیه، قدم انحرافیه، گیرم خواهد کرد حتما، به سرعت گیر خواهد کرد. آقا ما قرآن کریم رو بیایم با عقل بسنجیم، نمیشه با عقل سنجید. بله با عقلی که اون عقل در خانه اهل بیت تربیت شده باشه، بله میشه سنجید. به تعبیر روایات عقل مؤید به نور، اذا کان تأیید و عقلهی من النور، کان عالمن ذاکرن فتنن، مثلا تا آخر. اگر عقلی باشه که عاقل، عاقلی باشد که در خانه عقلا تربیت شده باشه، که اهل بیتن، که انبیا هستن، اونها عقل اینو پرورش بدن. بله این عقل تازه نه به همه امور و نه به همه جزئیات، به بسیاری از مطالب، به بعضی از مطالب، به بعضی از اصول مطالب پی میبرد، نه به همه امور. به جزئیات امور کسی پی نمیبره. چرا غسل جمعه مستحبه؟ حالا یک جهتش مثلا نظافت بدنه. حالا چرا جمعه؟ خب پنجشنبه بری، دوشنبه بری، به جای جمعه به جمعه دوشنبه به دوشنبه بری، اون مثلا درش بدن نظافت پیدا نمیکنه دوشنبه به دوشنبه. چرا غسل مثلا به این شکل خاص انجام میشه؟ چرا و و هزار مثلا، اصلا یکی دو تا سه تا نیست، بی نهایته. پس خصوصیت امر دین، اصلا اصل دین، چون مصدر دین خداست، مصدر دین خالق عالمه، که همه ریزکاری ها و ظرائف و دقائق و تمام ارتباطات بین اشیا رو علم داره. او دین را قرار داده. ما کدومشو داریم؟ ما شاهد بر خلقت نبودیم که. ما کنتم متخذ المضلین عضدا بئس الظالمین بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما شاهد بر خلقت نبودیم، ما شاهد بر خلقت خودمون نبودیم، خبر نداریم از حکمت ها و اسرار، لذا نمیتونیم نظری بدیم. اهل بیت علیهم السلام هم اگر بر فرض جهت وجودیشون با خدا و تعلیمات الهی قطع بشه، اونها هم نمیتونن. فرمودن ما هم به رأی و نظر حرف نمیزنیم، ما هم به اجتهاد نیست، تلاش کنیم، بحث کنیم، با هم سر یک موضوع 3 ساعت صحبت کنیم، خروجی نتیجه چیه؟ هیچی، 2000 ارزش نداره. من تو این بحث آقا 3 ساعت نشستم بحث کردم، خب چی حالا بعدش چی؟ نهایتا یک سری معلومات اضافه شده. آیا معلومات درسته؟ آیا اون خروجی اون جلسه، خروجی اون کنگره، خروجی اون سمینار، خروجی اون میزگرد درسته؟ وقتی درسته که مطابق فرمایشات اهل بیت باشه. پس بهتر این که انسان اول نتایج رو به دست بیاره، بعد بشینه میزگرد بگیره، نتیجه معلوم باشه کجاست، نه اینکه با هم بحث کنیم ببینیم نتیجه به کجا میرسه. اگه شما همون که عرض کردم هشام گفت، شما شنیدید مگه هشام چی گفت؟ آره هشام اینجور گفت دیگه، گفت اگر من بر تو غالب شدم تو بر دین من در میای، اگر تو بر من غالب شدی رجوع میکنیم به امام. نتیجه از قبل مشخصه، نتیجه اون چیه که امام میفرماد، چون اون معصومه، شاهد بر خلقت هست. و همچنین اهل بیت علیهم السلام فرمودن لسنا من ارایت فی شی، ما اهل نظر نیستیم. آقا نظرت چیه؟ نظر شما چیه؟ فرمود اهل بیت اینطورن. پس باید از همون ابتدا نگاه تو به فرمایشات اهل بیت ببری ماورای این مسائل. حق همانجاست و سلام. هر چی من فهمیدم الحمدلله، نفهمیدم مشکل از منه، نقص از منه، و علل قاعده هم من ناقصم. این اصلا طبیعی مطلب اینه، چون علم من با اونها قابل قیاس نیست. بعدم فرمودن که اهل بیت علیهم السلام همه احکام را از جانب خداوند میدانند و از هر سوالی که مورد سوال واقع بشن جهل بهش ندارن، جهل به چیزی ندارن اهل بیت. حالا ممکنه به خاطر مصالحی جواب ندن، پاسخ نفرمایند، اما جاهل به مطلب نیستن. و اهل بیت همه لغات را هم بلدند. اینم خیلی مطلب عجیبیه به نظر حقیر، یعنی در چشم من خیلی مطلب عظیمیه، چون اگه انسان فکر بکنه لغات فقط لغت هندی و انگلیسی و ایرانی نیست، ملائکه هم لغات دارن، اصناف موجودات لغات دارن. در بعضی از روایات داره مثلا 1,000,000 زبان لغت، هیچ کدوم شبیه اون یکی نیست. هر دسته ای از اصناف مخلوقات زبانهای گوناگون دارن. اون وقت کسی چه جور وسعت وجودی باید داشته باشه، مکانیزم وجودیش باید به چه شکل باشه، تمام این زبانها رو بلد باشه؟ یعنی به درس گرفتن که نیست، به درس گرفتن هم باشه قابل احصا نیست. چه جوری رفته، از کجا رفته درس گرفته؟ آخه کدوم وجودیه میتونه متحمل این همه لغات گوناگون؟ هم رو خود زمین، کره زمین رو در نظر بگیم، بعدم تو ملائکه و اجنه و غیره انسان بره، اگه تونست بیشتر بره، بره تو نباتات، بره تو حیوانات، بره توی جمادات. سنگ ها زبان دارن، حرف میزنن، همینجور همه موجودات این جمیع لغات را میدانن. جمیع لغات این چی رو وجودیه؟ حقیقت امام چی رو وجودیه؟ همه لغات ها رو میشنن. یکی از اموری که در مورد امام سجاد و مصائب حضرت هست تو مقاتل ذکر شده در شام، همینی که گاهی اون مأمورهایی که با هم حرف میزنن رومی بودن. یعنی ملعون یزید افرادی رو قرار داده بود به عنوان نگهبان مثلا اون زندان ها، رومی بودن، روم بودن، اصلا مسلمان نبودن، اصلا نمیفهمیدن که مثلا باید حرمتی نگه دارن. آه امیر و پادشاه گفته با اینا اسیرن دیگه، تمام. هیچ حرمتی که دل اینا بخواد بسوزه یا اهل بیت بخوان اون رو مثلا دعوتی فرزند بکنن. بعد مثلا اونا حرف میزدن حضرت پاسخ میدادن که مثلا اینو با هم گفتیم، مگه شما رومی بلدی؟ تو بعضی از نقلا هم داره فارسی بودن، فارس بودن، عجم بودن، مال فارس، مال ایران بودن، از ایران برده بوده اونجا، حالا به عنوان مأمور گذاشته بوده افرادی رو که اصلا مسلمان هم نبودن، بعد اینا فارسی صحبت میگن، حضرت میدونستن. حالا عرض کنم این خیلی مسئله سطحیشه، بلکه جمیع لغات را میدانن میتوانن افراد رو هم عالم به جمیع این لغات زمینی بکنن. در روایت داره امام هادی علیه السلام سنگی رو، سنگریزه داخل دهان مبارکشون گذاشتن، آب دهانشون چسبید به این سنگ، سنگ گذاشتن داخل دهان کسی که لال بود، لال و مادرزاد بود، این یه دفعه به زبان آمد با 72 زبان، همه زبانها رو یاد گرفت. و همچنین ایشون میفرمایند که خب اینا همه روایات داره دیگه، ما روایاتشو نمیخوایم الان بخونیم، چون قصدمون این بوده که متن کتاب رو یک دور بخونیم. ایشون میفرمایند که همچنین اهل بیت علم دارن به جمیع اصناف مردم نسبت به ایمان و کفرشون. در روایت داره همین که فردی بر ما وارد میشود، ما نگاه به او میکنیم میفهمیم مؤمن یا کافر. این هم بسته به عالم ارواح و عالم ذر، یعنی با فرد مواجه که میشن توجه میکنن، عالم ذرش رو میبینن، حقیقت وجودش رو میبینن، دست میندازن کنه وجودش رو میکشن بیرون، یعنی میبینن مشهوده براشون، نه اینکه زحمتی بخوام، مشهوده برای امام، حقیقت وجودش تاریکه، حقیقت وجودش بر علیه من امام هست، مخالفه، حقیقت وجود بر علیه خداست، چون درون انسان شکل داره، حالت داره، رنگ داره، بو داره، همه اینا رو داره انسان، هم با فرد مواجه میشن همه جهات وجودش رو میفهمن. این هم یک مطلب. و همچنین باید اعتقاد داشته باشی که اعمال این امت همه خوب و بدشون، ابرارها و فجارها، خوبها و بدها، همه اعمالشون هر روز، البته هر روز، بله هر روز میفرمان، هر روز عرضه میشه بر اهل بیت، بر امام عصر هر روز عرضه میشه. این هم یک موضوع قابل تفکری خیلی، این همه عمل چجور عرضه میشه؟ یعنی میشه مثلا بگیم یک نامه ایه، اونا میمویسن ملائکه، بعد نامه ها رو میبرن خدمت حضرت، یک تومار بلند حضرت میشن یکی یکی میخونن. نامه اعمال مثلا یک نامه دفتر باشه، کاغذ باشه. خیلی بده اینجور فکر کردن، خیلی، که کسی گمان کنه مثلا این نامه، نامه مثلا چی؟ بله میتونه تمثل داشته باشه، یعنی امام میتونن اون نامه رو به شکل نامه دنیوی کنن به فردی که دسترسی به اون نامه حقیقی نداره و مشعر درک نداره اون نامه رو، نمیتونه اونو ببینه، نمیتونه اون رو بفهمه، برای اینکه بهش نشون بدن مثلا صحیفه فاطمه حضرت زهرا رو یا صحیفه امیرالمومنین رو، اینا رو یک به شکل نامه بر پوست بزی چیزی نوشته شده بهش نشون بدن، میگه آها ببین، یعنی که تو نمیتونی اونو ببینی، نه که اون از این جنسه واقعا، مثل اینکه جبرئیل وقتی میاد به شکل دهیه کلبی، نه اینکه حقیقت جبرئیل دهیه کلبیه، که این حالا الان آمده به این شکل به خاطر مساله این شکلی آشکار شده، نه اینکه حالا اگه صحیفه حضرت زهرا رو یک کاغذی حضرت نشون دادن به ما، یعنی واقعا جنس صحیفه حضرت زهرا اصلا این جنس کاغذا بوده و مرکب بوده و روش نوشته شده. نمیخوام من بگم نیست لزوما، ولی این شکلی معلوم نیست باشه، بالاخره ببین اینقدر محکم هم نیست موضوع، ولی این اعمال امت عرضه میشه و چجوری عرضه میشه؟ پرونده اعمال نوشته میشه، چجوری نوشته میشه؟ فرموده که جوهرش این آب دهان خودشه، جوهر اون نامه، و قلمش هم زبان خودشه یا انگشت خودشه. فرد همین که داره گناه میکنه یا داره ثواب انجام میده خودش داره میمویسه اینو، یا ملائکه دارن توسط این فرد میمویسن، یا ملائکه دارن میمویسن. همین که انسان کار زشت انجام داد یا کار نیک انجام داد ثبت شد. چقدر اعمال انجام میدیم ما با نیتهای گوناگون، چقدر در طول یک روز. بعد هر انسانی تک تک خوب و بعد تمام این اعمال هر روز عرضه میشه به امام عصر. چجور وجودیه که اینا رو احصا میکند، درک میکند، یه دونه رو با یه دونه قاطی نمیکنه، یه دونه رو یادش نمیره حضرت، فراموش نمیکنه، مخلوط نمیکنه. انما انا بشر و مثل کن، خب این چجور مثلیتی آخه؟ چجور مثل ماست؟ مثل ماست در هیکل ظاهری، چشم دارد ما هم داریم، ما گوش داریم و هم داره، ما قوه شنوایی داریم و هم داره، ولی ما چقدر صدا میشنویم او تا کجا میشنوه؟ ما هم مغز داریم و هم داره، ما هم قوه حافظه داریم و هم دارد، اما حافظه ما چقدر نگه میداره به چه شکل، حافظه او چقدر نگه میدارد به چه شکل؟ شما بفرمایید که انما انا بشر و مثلکم، یعنی که در اصول مطالب، در اصل مطالب، در شکل ظاهری مطالب، در شکل ظاهری بدن مثل ماست، نه عین ماست. ولی اگه مثلیت رو به معنی عینیت بگیری، یه نفر قد کوتاهه، یه نفر قد بلنده، امام مثل کدوم میشونه؟ امام اگه حد قدشون بلند باشه، خب قد کوتاه بشر هستن یا نیستن؟ این نوان بشر مثل کدوم؟ مثل اینا نیست که حضرت. یا مثلا فرض بفرمایید فردی سیاه پوسته، فردی سفید پوسته، امام مثلا گندمگونه، این نمانه بشر هم مثل من بشری هستم مثل شما، و مثل کدوم؟ مثل سیاه‌پوستا، مثل سفیدپوستا؟ اصلا مثلیت تو اینها نیست، در اصل بشر بودن مثل شماست، در اصل اون صورت رنگ دارد، پوست او هم رنگ دارد، او هم مغز دارد، او هم چشم دارد، او هم علم دارد. بعد ایشون می‌فرمان که معتقد نباش به این که اهل بیت خلق کرده اند عالم را به امر خدا، به خاطر این که ما در اخبار صحیحه نهی شدیم از این اعتقاد. یه وقت نگه امیرالمومنین عالم را خلق کردن، امام رضا علیه السلام خب درست هم هست، به امر الله هم نده، چون خود امیرالمومنین خلق نشده بودن، خب 13 رجب به دنیا آمد، قبلی که نبودن چی خلق کردن؟ نبودن که خلق کنه، خودشون خلق شدن. لذا شما چه این اعتقادی نداشته باش در مورد امام. این یک معنا. یک معنای دیگه که اعتقاد نداشته باش که اهل بیت به امر الله خلق کردن، یعنی خدا رفته نشسته کنار، کارو داده دست اهل بیت، گفته شما خلق کنید. اینم نیست، اینم غلطه. چرا میخندین؟ چرا بعضی تبسم میکنن؟ روشن این دو معنا؟ شما نباید معتقد باشید به اینکه امیرالمومنین خالق عالمه. خب چون خالق عالم نیستن. چرا خالق عالم نیستن؟ چون خودشون در دل این نظام خلقت ایجاد شدن دیگه. بدن امیرالمومنین 13 رجب به دنیا آمده، سال قبلش کجا بوده اون بدن؟ نبوده که بخواد بیافرینه، که این هیکل ظاهری که نبوده که. قبل حضرت آدم کجا بودن؟ قبل این جسم نبوده که، این جسم قطعا در یک زمانی ایجاد شده. لذا این جسم، این مقام جسمانیت بخوای بگی که خالق غلطه، این یک معنا. معنای دیگه این که به نحو تفویض آفریده باشد، یعنی خدا کنار نشسته باشد، کار را به او سپرده باشد و او آفریده باشد، اینم غلطه، اینم غلطه. اما اگر به نحوی که ما افعال خود را می آفرینیم، الان بنده دارم حرف می زنم، دارم کلام خودم رو ایجاد می کنم، درسته یا نه؟ من دارم کلام ایجاد میکنم. میگه شما الان نشستید، نشستن رو کی ایجاد کرده؟ شما ایجاد کردید، شما با اختیار خودتون نشستید. آیا این مزاحم فعل خداست؟ آیا این تفویضه؟ آیا این واردش نمیشیم، بس دقیقه. اگر به نحوی باشد، اگه خلقت عالم به نحوی باشد که تنافی با اولا مقامات توحیدی نداشته باشد، ثانیاً این خلقت عالم غلو در اهل بیت نشود، یعنی نه به توحید ضربه بخورد، نه به اهل بیت ضربه بخورد که غلو در اونها بکنیم، و یا اینکه منجر به جبر بشه به نحوی، یا اینکه خلقت عالم به نحوی باشه که اهل بیت اصلا هیچ کاره بشن، تمام این معانی منفی است. اما اگر به نحوی بشود تبیین بشود، اگر به نحوی بشود تبیین بشود که نه تنها منافی توحید نباشد، منافی تفویض نباشد، منافی قواعد دین و ضروریات و اصول محکم دین نباشد، بلکه اثبات فضیلتی برای اهل بیت باشد، حتما این فضیلت رو دارند، اگر این مطلب باشه. حالا افرادی زمان اهل بیت بودن قائل به این بودن که مثلا امیرالمومنین خالق عالمه یا امام صادق خالق عالم است، اونا چون نمیفهمیدن چی میگفتن، هزار جای دیگه دین رو خراب میکردن، اهل بیت هم نهی کردن، نفی کردن که نگید این حرفو، چون اونا قائل به تفویض شده بودن، تفویض باطله. خب به خاطر همین هم اهل بیت رد کردن. ما نمیتونیم با دو دونه حدیث، کلا دو حدیث داره، به خاطر دو تا حدیث که اهل بیت فرمودن نگین که ما عالم رو خلقت کردیم به امر الله و به اذن الله، 50 تا حدیث دیگه که داله بر این هست رو بذاریم کنار. این که اصلا هیچ فقیه، هیچ عالمی این روش رو نداره. روایات دیگری دارد که خدا به اسماءش عالم را آفریده و جای دیگه هم فرمودن ما اسماء اللهیم، خدا با دستش آسمان را بنا کرده و ما دست خداییم. مثلا اینا رو که ما همه رو نمیتونیم بذاریم کنار به خاطر دو عدد حدیث، مخصوصا که اون دو عدد حدیث را میدانیم که ناظر به افراد بوده، ناظر به زمان بوده، ناظر به اشخاصی بوده که این اعتقاد رو داشتن و اونها اصلا نمیفهمیدن چی میگن، یه حرفی شنیدن معناشو نفهمیدن اصلا. بنابراین این کار تخصصیه، به خاطر همین ایشون میفرماد که معتقد به این نشو. یعنی یک معنای سومی هم بخوایم بگیم برای کلام علامه مجلسی اینه که ورود به این بحثا پیدا نکنیم، بحثا دقیقه واردش نشو. حالا خود علامه مجلسی اعتقاد داشتن یا نداشتن، به اعتقاد بنده از این جمله نمیشه فهمید که خود ایشون اعتقاد داشتن. ایشون میگن شما معتقد نشو، وارد نشو، چون میخواستن راه نجات رو نشون بدن دیگه. راه نجات هم یک دفعه حرف آخر که آدم اول نمیزنه، میخواد پله پله میره بالا. بعدم ایشون میفرمایند که اعتبار نداره اونچه برسی و غیرش نقل کردن از اخبار ضعیفه. تمام. ولا یجوز علیهم السهو و النسیان، سهو و نسیان بر اهل بیت جائز نیست. سهو و نسیان بر اهل بیت جائز نیست. فکر بفرمایید چرا جایز نیست؟ چرا امام خطا نمی کند؟ چرا سهو نمی کند؟ چرا چیزی رو فراموش نمی کنه؟ چون اصول سهو و نسیان ممدوح هست یا مذموم؟ مذمومه. من الله یا من شیطان؟ من الشیطانه؟ من الشیطانه. من النور یا من الظلمه؟ من از ظلمه. ممدوح یا مذمومه؟ مذمومه. نقص یا کماله؟ نقصه. هر جو شما دستبندی میکنی سهو و نسیان، به جهت نقص و به جهت انحطاط و به جهت کسریه، ضعف بده. و به اعتبار اینکه امام خلیفه خداست و آینه اسماء و صفات الهیست و آینه کمالات الهیست و کسیست که خدا او را دست خودش، قلب خودش، وجه خودش، گوش خودش، چشم خودش قرار داده و اون مقداری که ممکن بوده به او از کمالات عنایت کرده، اون وقت اگر در امام سهو و نسیان راهبر باشد، یعنی خداوند امام را، چشم خودش را، گوش خودش را، آینه خودش را، آیت خودش را طوری آفریده که از اون نقص فهمیده بشود، نقص استخراج بشود. اون وقت خدا برای خودش آیتی قرار داده که ما میخوایم خدا را به آیتش بشناسیم دیگه. این آیت سهو داره، بعد چجوری بفهمیم خدا سهو نداره؟ این آیات خداست، یه آیات سهو داره، زل آیه هم سهو داره، رضا مشکل توحیدی اصلا درش داره. چون امام ینظر به نور الله، امام به نور خدا نگاه میکنه، مگه نور خدا درش خطا راه داره؟ مگه نور خدا درش سهو معنا داره؟ امام قلب الله هست، مگه در قلب خدا نسیان راه داره؟ او خلیفه خداست، هر آنچه در مورد خدا میگی در مورد او هم بگو، هر آنچه در مورد او میگی بدون در مورد خدا هم همونه، با حفظ البته موضوع تنزیه و تشبیه، عدم تشبیه، و آیت خداست. بعد علامه مجلسی میفرماد همین جمله خیلی خیلی خوبه برای جمله قبلی، همین جمله بعدی برای جمله قبلی خیلی خوبه، بس خلقت. ایشون میفرماد و ما ورد بهی من الاخبار محمولتون علی التقیه، هر روایتی وارد شده برای اینکه امام سهو میکند یا نسیان میکند تقیه است. خب اون دوتا روایتی هم که وارد شده برای اینکه ما خلقت نکردیم به امر الله، اونم تقیه است. پس میشه، یعنی این باب باز در اعتقادات، اینجور نیست دو حدیث ببینی یه دفعه کارو تمام کنی و کارو بزنی فتوا بدی کارو تمام کنی، اینجور نیست. با دو حدیث و با یک حدیث و اینها به این سادگی، گاهی 20 حدیث هست، 20 حدیث هست، همه یک چیزو میگه، همش تقیه است، همش متناسب با سطح پایین جامعه آمده، یک حدیث دیگه است اون محکمه، تمام اون 20 حدیث باید با توجه به این یک حدیث معنا بشه. این از مسلمات روایت است، هر کی 50 صفحه روایت خونده باشه این مطلب رو میدونه که اینجور نیست که با دو تا حدیث بشه انسان کارو تمام کنه. اجمالا بدونید که چنین مطلبی حضور شما هست در روایات، که روایات با همدیگه باید معنا بشه. دو تا روایت رو بگیریم بگیم چون تو این دو روایت فرمودن ما خلقت نکردیم به امر خدا، پس کلن اصل موضوع رو انسان نفی کنه، به این سادگی نیست. خب از اینجا به بعد مرحوم علامه مجلسی وارد بحث معراج می شوند و بعد هم وارد بحث حضور اهل بیت هنگام احتضار نزد محتضر و بعد وارد بحث برزخ، شب اول قبر، برزخ، بدن مثالی، بدن اصلی، نکیر و منکر که میان در قبر، عذابهای برزخی، چنین چنان، و بعد وارد میشن میرن در بحثای معاد بحثای معاد میرسن به بهشت و جهنم، بعد به مناسبتی وارد میشن بحث رجعت، رجعت رو که مطرح میفرمایند بر میگردن دو مرتبه به بحث معاد و تقریبا این کتاب بحث شفاعت رو تمام میشه. این کلیات بقیه یه مطالب کتابه که ما حالا واردش میشیم، نه اینکه وارد نشیم اصلا. ولی قبل از اینکه وارد بشیم به ادامه کتاب که بحث معراج هست و رجعت هست و معاد، یعنی احتضار، شب اول قبر، سؤال قبر، برزخ، قیامت، این چهار پنج مطلبی که عرض کردم بقیه کتاب این هاست و تمام میشه. اولا که این بخش ها رو ایشون در این کتاب مثل البته بخش های قبل ولی در این کتاب خیلی خیلی اجمالی آوردن. اگر کسی میخواد تو این زمینه تحقیق بیشتری بکنه رجوع کنه به حق الیقین، همین بخش ها به بعد. ما فعلا الان وارد این بخش نمیشیم. ما وارد کدوم بخش میشیم؟ ما میریم چون وعده هم داده بودیم چنین چیزی رو، میریم کتاب اعتقادات شیخ صدوق. در اعتقادات شیخ صدوق بعد از مباحث معاد و اینها، یعنی ایشون اول توحید رو گفته بعد معاد رو گفته، اعتقادات صدوق شکلش با کتاب علامه عصی فرق داره، بعد ایشون وارد میشه در کیفیت نزول وحی از جانب خدا و نزول قرآن در شب قدر و اعتقاد در قرآن و اعتقاد در مورد پیغمبر و اعتقاد در مورد اهل بیت و انبیا و حجج. یک بحثای خیلی خیلی خوبی داره اینجا. ما چون قول داده بودیم این دوتا کتابو تقریبا با هم بریم جلو و ما بخشای مربوط به قرآن خوندیم از کتاب علامه مجلسی، در مورد وحی، در مورد ملائکه چیزای خوندیم اینها رو، در مورد کعبه فلان اینها. به خاطر همین تا همینجا کتاب علامه مجلسی رو رضوان الله علیه فعلا نگه می‌داریم. میریم به کجا؟ کتاب اعتقادات صدوق. چند شب در کتاب اعتقادات شیخ صدوق خواهیم ماند، چون نصوص روایات هست و نکات خیلی بدی و جالبی داره که خوب هست انسان اینها رو بشنوه. وارد این بخش میشیم، بعد دو مرتبه اگه وقت شد و فرصت شد برمیگردیم به مباحث مربوط به معاد. برای اینکه حالا شروع کنیم این چند صفحه از کتاب مرحوم شیخ صدوق رو بخونیم، یک صلوات خط بفرمایید. یک باب ایشون منعقد کردن، باب اعتقاد در کیفیت نزول وحی از جانب خدا، بل کتب، کتابای آسمانی چجوری نازل شده، کیفیت وحی کتابای آسمانی چجوری نازل شده. ایشون میفرماد که
آمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مطلبی رو میفرمان ایشون که عین نص حدیثه. میفرماد اعتقاد ما درباره کیفیت نزول وحی این هست که بین دو چشم اسرافیل، بین دو چشم اسرافیل لوحی هست، یه لوحه، حالا لوح باز کاغذیه مثلا مقواییه چجوریه، بالاخره لوحیه، یه لوحی بین دو چشم اسرافیل هست. هر وقت خداوند اراده می کند که تکلم کند به وحی، ببخشید دیگه، هر وقت خداوند اراده می کند که تکلم به وحی بفرماد، یه وحی رو به نبی بفرسته، ضرب اللوح جبین اسرافیل، اون لوح رو که در جبین در پیشانی اسرافیل هست خدا بهش میزنه، حالا بهش ضربه ای میزنه، یا لوح خاصی رو در اونجا قرار میده، یا مطلبی رو در اونجا حک میکند. پس وقتی حک شد اسرافیل میخونه اینو، معلوم میشه این بین دو چشم اسرافیل، جوری که خودش هم میبینش اینو، این مدل خاصیه. درست شد؟ پس تا اینجا وحی رو داریم میگیم چجوری نازل میشه از بالا. وقتی خداوند میخواد چیزی رو وحی کنه، اون مطلب رو در یک لوحی که اون لوح جاش بین دو چشم اسرافیله، در اونجا حک میکنه، اسرافیل نگاه میکنه، میخواند. پس آن را القا میکند به میکائیل، مطلب رو میخونه به میکائیل میفرسته، آه مطلب اینه، میکائیل میده به جبرئیل مطلب رو، جبرئیل میاره به انبیا میده. پس جبرئیل مستقیم از خدا نمیگیره، جبرئیل از میکائیل میگیره، میکائیل از اسرافیل میگیره. آیا در این وسط وسائط دیگری هستند؟ ممکنه باشه. هیچ دلیلی نیست. اینه که عرض میکنم اینا از امور بدیهی است نزد کسی که انس با روایات داشته باشه. هیچ بعید نیست اهل بیت اجمال مطلب رو فرمودن، فراوان در روایات کلیت مطلب رو میفرمان، اجمالش رو فرمودن فعلا برای اینکه یک کلیت تو ذهن شما بیاد، در مقام بیان تفصیل مطلب نبودن. آیا بین مثلا اسرافیل و میکائیل دیگه همین دیگه، هم مستقیم اسرافیل داد به میکائیل، میکائیل داد به جبرئیل، تمام، هیچ چی دیگه این وسط نیست؟ هیچ تشریفات دیگه ای، مسائل دیگه ای، بروبیای دیگه ای نیست؟ نه معلوم نیست، هیچ معلوم نیست، هیچ چی دیگه نباشه. ما نفی نمیتونیم بکنیم، مگر امام نفی بکنن؟ امام نفی نکردن، امام گفتن، فرمودن که خدا وقتی میخواد تکلم بفرماید به وحی، اینو میذاره در پیشانی اسرافیل. قبلش چی؟ نمیدونیم که الان فعلا میگم نمیدونیم، ولی روایت دیگه بیان کردن قبل داره، هنوز این هنوز قبل داره. آیا در بین اسرافیل تا خداوند تبارک و تعالی در نزول وحی دیگه خبری نیست؟ یعنی اسرافیل دیگه بالاترین جای خلقتی که از خدا مستقیم میگیره، هیچ کی دیگه اون وسط واسطه نیست؟ آیا اهل بیت برای نزول این فیض وحی بین خدا و اسرافیل چی نیستن؟ واسطه نیستن؟ بعد یک نکته دیگه که در این حدیث هست، چون این متن حدیثه، یک نکته دیگه هست اینه که آیا اسرافیل که وحی در پیشانیش قرار گرفت، خب به میکائیل خدا بگه برو بخون دیگه، باز چرا اسرافیل بخونه، باز اسرافیل به میکائیل بگه موضوع چیه؟ این باید بگه. باز میکائیل خب فهمید، مثلا حالا اینجا نفهمیدن تو سینه‌اش ثبت میشه، تو پشتش ثبت میشه، تو سرش ثبت میشه، تو چشش ثبت میشه، اینا نفرمودن که برای دومین ملک، اجماعا فهمودن این به اون میگه. حالا اون میگه شاید اونم همونجا حالت هک شدن باشه، نمیدونیم به چه شکله. که خب نفر بعدی هم بیاد بخونه، باز چرا این باید بگه؟ این سبب چرا باید کاری بکنه؟ چون این سبب مجرا نیست که مثل لوله آب اون شب گفتم آب از توش رد بشه خودش هیچ کاره باشه. عروسک خیمه شب بازی نیست که، خود او هم کاره است، خود او داره کار انجام میده، خدا به وسیله او داره نازل میکنه، لذا به یک معنا فاعلیت به اونم برمیگرده. یکی از اسباب نزول وحی اسرافیل است، یعنی اسرافیل وحی را نازل میکنه، تو یک رتبه او نازل میکنه. از اسرافیل به میکائیل کی نازل میکنه؟ اسرافیل نازل میکنه، متن حدیث دیگه فهمیده اون نازل میکنه. از میکائیل به جبرئیل، میکائیل نازل میکند، کمان که از جبرئیل به رسول الله میگی کی قرآن رو به رسول الله نازل کرد؟ میگی جبرئیل نازل کرد، نمیگی خدا نازل کرد جبرئیل کنه هیچی. اصلا نسبت میدی فعل رو به سبب، نسبت میدی فعل رو به واسطه، نسبت میدی، و این فضیلت بر اون واسطه است، فضیلت بر اوست، مقام بر اوست، ولی خدا او رو قرار نمیداد در اونجا. در روایات داره که این باز این ملک از لوح میگیرد، لوح از قلم میگیرد، قلم از امرالله میگیرد. باز اون امرالله معلومه خودش مراتب داره، درجات داره، اون چیه؟ از امر خدا. امر خدا چیه؟ هیچ روایتی نداره، وحی از خود خدا میگه دیگه، در مقام تفصیل باشن ها، در مقام تفصیل میگه خود خدا. اینجا هم فرمود اذا اراد الله وحی را، اذا اراد الله ان یتکلم، با تکلم خدا. تکلم خدا چیست؟ بله اگه انسان بخواد دقیق بشه اینو همه رو باید کار کنه. تکلم خدا چیست؟ خدا چجوری تکلم میکنه؟ نقش زبان خدا در این تکلم چیست؟ خدا میخواد تکلم بفرماید دیگه. بعدم فرمودست خدا وقتی میخواد تکلم بفرماید ضربه. این چی رو تکلمی که با ضربه؟ صوت نیست. همه تکلم صوت نیست که. تکلم به ضرب، تکلم به ثبت، تکلم به فعل، یه کاری انجام میده تکلمه. بعد اون کار رابطش با دست خدا چیه؟ رابطش با زبان خدا چیه؟ یه کاری کرده خداوند. موسی کلیم الله است، حضرت با خدا صحبت، یعنی چی؟ یعنی هیچی این وسط نبوده، واسطه اصلا محال چنین چیزی. بله خداوند با حضرت موسی بین انبیا تکلم خاص داشته، به وجه خاصی کلام میفرموده، کلم الله موسی تکلیما. اما این کلم الله موسی تکلیما ناظر به این نیست که خدا با حضرت موسی صحبت کرده، یعنی بین خدا و حضرت موسی هیچ واسطه ای نبوده. کی اینو گفته؟ این کجا قرآن در آمده؟ خدا با حضرت موسی صحبت‌های خاصی کرده است، شاید ناظر به مطالب رد و بدل شده است یا قلت وسائط، وسائط کم بوده، یا به نحو خاصی بوده. اصلا آیه نداره، هیچ آیه، هیچ روایتی نداریم بین حضرت موسی و خدا هیچ حجابی نبود، هیچ چیز نبود. اهل بیت بودن، نور امام بوده، اسماء الله در این وسط بودن. هیچ وقت یک فیضی مستقیم به هیچ خلقی تعلق نمیگیره، میاد در مجرای خودش قرار میگیره. بعد مرحوم علامه مجلسی میفهمد اما اون حالتی که به پیغمبر اکرم دست میداد در زمان بعضی از مواردی که وحی به پیغمبر اکرم میشد، میفهمد اینجا وقتی بوده که کانت تکون عند مخاطبت الله ایا، وقتی بود که دیگه این وسائطی که گفتیم، این وسائط جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لوح و قلم، اینها بین پیغمبر و خدا نبود، خداوند گاهی مستقیم وحی میکرد. به خاطر همین حال پیغمبر در روایت داره متغیر میشد. خیلی روایت عجیبی هم هست و زیبا. حال پیغمبر متغیر میشد، گاهی عرق میکردن، گاهی قرمز میشدن، گرم میشد بدنشون. بعد امام صادق علیه السلام فهمود و تلکن نبوه، نبوت اینه، اینی که وسائط نیست، اینی که جبرئیل در وسط نیست، این نبوته. مقام پیغمبر اینجاست، فوق این وسائطه. حالا ما که نمیفهمیم، همین اجمالا متوجه میشیم که این خیلی مقامه که در مقام بشری پیغمبر، در ظهور دنیاوی پیغمبر وسائط حذف بشن و وحی مستقیم انجام بشه. این خیلی سنگین عجیبه، چجور وجودی داشتن پیغمبر اکرم. و اما جبرئیل، و اما در اون وقتایی که جبرئیل در نزول وحی واسطه بوده بین خداوند و بین پیغمبر اکرم، جبرئیل وحی رو می آورد، حدیث هم هست باز این یکی هم، ایشون می فرماد که حواست باشه، اعتقاد ما اینه که جبرئیل وارد نمی شد بر پیغمبر مگر اینکه اذن بگیرد، اجازه بگیرد. اینجوری نبود وحی بیاره، باید اذن میگرفت که من وحی آوردم بیارم یا نه. پیغمبر اجازه میدادن، میآمد. وقتی وارد میشد کان یقعد بین یدهی قعدت العبد، مثل یک غلام جلو پیغمبر مینشست جبرئیل. اونجور نبوده که مثلا جبرئیل وحی می آورده تفوقی به پیغمبر اکرم داشته باشه، نه خیر، تفوق نداشته، مثل عبد میآمده. چون وقتی میخواست ظاهر بشه برای پیغمبر، او هم جنبه تمثل دنیوی بالاخره میگرفت، جنبه تعین میگرفت. وقتی تعین گرفت، تعین او از تعین پیغمبر حتما پایین تره، مقام جسمانی او یا مقام دنیوی او یا مقام ظهور دنیوی او برای پیغمبر، وقتی به ظهور دنیوی بیاد حتما مقامش پایین تره. وحی رو اینطور می آورد نزد پیغمبر اکرم، بدون اذن وارد نمیشد. این یک اجمالی در ارتباط با وحی کفایته برای امشب، وقت گذشت. باز انشالله بقیه مطالب در شبهای آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.